تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
رویدادهای هفته.
سلام به شما شنونده های عزیز رویدادهای هفته. عصر جمعتون بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارم رضا فرخی با برنامه این هفته در خدمت شما تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته که گذشت به اتفاق مرور کنیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. خوشحالیم که با رویدادهای هفته دیگر در خدمت شما هستیم. تا پایان با ما همراه باشید.
خب در همین ابتدای برنامه می‌خوایم از شما شنوندگان عزیز بپرسیم که از نظر شما مهمترین خبر این هفته چیه؟ گزینه اول شور انتخاباتی و برنامه‌های نامزدهای 14مین دوره ریاست جمهوری. گزینه دوم افتتاح خط ریلی رشت کاسپیان با ظرفیت سالانه جابجایی 7 تا 10 میلیون تن بار. گزینه سوم آزادی حمید نوری شهروند ایرانی پس از 1680 روز از زندان سوئد. و گزینه چهارم انحلال کابینه جنگ رژیم صهیونیستی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال کنید.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به مناسبت کنگره عظیم و پرشور حج، گستره انسانی و قوت عامل معنوی اسلام را دو جانب فریضه حج خواندند و با اشاره به فجایع غزه که در تاریخ معاصر بی‌نظیر است تاکید کردند براءت از رژیم صهیونیستی و حامیانشان به خصوص آمریکا امسال باید فراتر از موسم و میقات حج در کشورها و شهرهای مسلمان نشین در همه جای جهان ادامه یابد و به آحاد مردم هم تسری یابد. همچنین همزمان با عید سعید قربان و در آستانه عید سعید قدیر خم، رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2654 نفر از محکومان محاکم مختلف موافقت کردند.
سرپرست ریاست جمهوری در نشست هیئت دولت از تشکیل گروه بازرسی برای بررسی ابعاد و میزان خسارت حوادث زلزله کاشمر، ریزش معدن در شازند و آتش سوزی در بیمارستان قائم شهر خبر داد و بر ضرورت آسیب شناسی و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه از حوادث مشابه احتمالی تاکید کرد. آقای مخبر همچنین با حضور در منزل حمید نوری با او دیدار کرد و صبر افتخارآمیز و تحمل 1680 روز اسارت در زندان‌های سوئد تجلیل کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی باید نسبت به توطئه‌های دشمنان اشراف داشته و متوجه باشند که چگونه و از چه راه‌هایی از تضعیف جایگاه و انفعال نیروها پیشگیری به عمل آورند.
احمد وحیدی وزیر کشور گفت به لحاظ اجرایی برای برگزاری انتخاباتی با سلامت و مشارکت بالا کارهای خوبی انجام گرفته است و آماده برگزاری انتخاباتی سالم با مشارکت بالا و در فضای رقابتی خوبی هستیم. وزیر کشور همچنین افزود بر اساس آمارهای جهانی رشد اقتصاد کشور به بیش از 4.5% رسیده است.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفت انتظار می رود مردم شریف ایران اسلامی با بررسی دقیق ویژگی های نامزدها و همچنین انتخاب مسئولانه خود انتخابات را به عاملی برای پیشرفت سریع تر کشور تبدیل کنند.
حجت الاسلام ابو ترابی فرد خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت بدون تردید مشارکت گسترده سیاسی شهروندان، گروه‌ها و احزاب در انتخابات و تعیین شایسته‌ترین فرد برای مدیریت دستگاه اجرایی کشور نقش تعیین کننده در افزایش اقتدار ملی و تحکیم پیوند دولت و ملت ایفا می‌کند.
وزیر نفت اعلام کرد در حال حاضر تولید فرآورده‌های نفتی با استاندارد یورو 4 و یورو 5 در کشور صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره رأی منفی جامعه جهانی به عضویت رژیم صهیونیستی در کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل این اقدام را الگو و عبرتی درس‌آموز برای رژیم کودک‌کش صهیونیستی دانست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن بیانیه سه کشور اروپایی اعلام کرد برنامه هسته‌ای ایران همواره ماهیتی کاملاً صلح‌آمیز داشته و سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین نظامی و دفاعی ایران ندارد.
رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس گزارش بانک جهانی بالاترین نرخ رشد اقتصادی منطقه و کشورهای همسایه در سال 2023 متعلق به ایران بوده است.
شما شنونده یه رویدادهای هفته هستید. یک بار دیگه سال نظرسنجی رو خدمتون اعلام میکنم. از نظر شما مهمترین خبر این هفته چی بود؟ گزینه اول شور انتخابات و برنامه‌های نامزدهای 14مین دوره ریاست جمهوری، گزینه دوم افتتاح خط ریلی رشت کاسپیان با ظرفیت سالانه جابجایی 7 تا 10 میلیون تن بار، گزینه سوم آزادی حمید نوری شهروند ایرانی پس از 1680 روز از زندان سوئد، و گزینه چهارم انحلال کابینه جنگ رژیم صهیونیستی. و عدد گزینه رو میتونید به 30900 پیامک کنید. اما جمعی از نخبگان و مدال‌آوران علمی کشورمون ظهر روز یکشنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. بخشی رو در رویدادهای هفته در همین زمینه بشنویم.
شاخص رهبر معظم انقلاب در دیدار صمیمانه با جمعی از جوانان مدال‌آور در المپیادهای دانش آموزی و دانشجویی داخلی و جهانی در پاسخ به سوال یکی از نخبگان جوان درباره انتخابات فرمودند:
انتخابات خب خیلی مهمه، در درجه اول هم مشارکت مهمه که باید شما هرچی میتونید تلاش کنید، چه در محیطهای دانشجویی، چه در محیطهای کاری، چه در محیطهای خانوادگی و اینها تلاش کنید که مشارکت افزایش پیدا کنید. بعد هم نگاه کنید ببینید کی به ملاک‌های انقلاب نزدیک‌تر و توانایی کار در جهت ملاک‌های انقلاب داره. اینا رو اگر ملاحظه کنید شاید بتونید مثلا یه انتخاب خوبی رو داشته باشید. امیدوارم انشاءالله خدای متعال اون چی که صلاح این کشور و صلاح این ملت هست اون رو با آسانی و بی دغدغه پیش بیاره.
بله، درباره بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع نخبگان و مدال‌آوران می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای رسول صنایع‌راد، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من از اینی که توفیقی دارم
یکم فقط بلندتر سپاسگزار میشم
خدمت آقای فرخی مجری محترم و شنوندگان عزیز رادیو باشم، برای خودم توفیقی میدونم. ممنونم و سلام عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
بله، منم تشکر میکنم از همراهی شما. آقای صنایع‌راد، خب اگر نگاهی داشته باشیم به بیانات رهبر معظم انقلاب، ایشون تاکید فرمودن بر اهمیت مشارکت حداکثری مردم. به نظر شما دلیل این تاکید چیه و در عرصه واقعیت هم مشارکت مردم چه تأثیری میتواند بر سرنوشت کشور داشته باشد؟
واقعیت اینه که مشارکت در انتخابات میتواند پشوانی برای کشور و رئیس جمهور منتخب فراهم کنه که در واقع بایستی از اون به نوعی اقتدار برای کشور تعبیر کرد. ولذا در این مقطع که ما شرایطی رو در جهان داریم که در آستانه عبور از نظم گذشته به نظم جدید و همچنین خب اتفاقاتی در منطقه میفته افتاده، به خصوص آنچه در غزه اتفاق افتاده و همچنین جنگ اوکراین، ما بقیه تحولات و اتفاقات در چنین شرایطی اگر قرار باشه ما جایگاه واقعی خودمون رو پیدا کنیم،
بله،
منافع ملی رو پیش ببریم، عمق راهبردیمون رو تثبیت کنیم، باید قوی باشیم و این مشارکته که در واقع شاخصی گویا برای جهانیان از قدرت و اقتدار به حساب میاد. لذا رهبر معظم انقلاب تأکید دارن به حضوری پرشکوه و ایجام حضور حماسی از اشاره کردن، از این جد که میتواند یک پشوانه باشه برای قدرت ما انشاءالله.
بله آقای صنایع، در امور داخلی چطور؟ مشارکت بالا چقدر میتونه به رئیس جمهور آینده برای حل مشکلات داخلی کشور کمک کنه؟
مسلماً وقتی رئیس جمهور از انتخاباتی با مشارکت بالا انتخاب بشه و خدمت شما عرض
بله.
شود، همچنین خودش رأی بالاتری داشته باشه، هر دو، یعنی هم میزان مشارکت عمومی هم میزان رأیی که به رئیس جمهور دادند، خود این برای کسانی که قصد همراهی دارن یا خدای نکرده کسانی که میخوان مقاومتی بکنن، این پیام رو میده که امروز در مقابل نگاه مردم، نظر مردم، اراده مردم قرار داره و رضا به او برای او زمینه و بستری فراهم میکنه که اگر برنامه‌ای رو وعده داده به خوبی پیش ببره و لذا موانع رو میتونه از پیش رو برداره، زبان مخالفان او رو کوتاه کنه و زمینی که باز هم عرض میکنم در بستری از مشارکت بالا اگر برای ایفای مسئولیت در واقع خودش رو در معرض رأی قرار داده بتونه این مسئولیت رو تصدی کنه، به او حتی اعتماد به نفس بالاتری میده که بتواند برنامه رو اجرا کنه. و لذا از هر زاویه بهش نگاه کنیم به نظر میرسه که برای ایجاد بستر و ظرفیت دارای اهمیت.
سپاسگزارم از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنیم. ممنونیم.
خواهش میکنم، التماس. امیدواریم که
انشالله
8 تیر بشه و حماسی از جنس 3 خرداد انشالله.
سپاسگزارم، ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. سپاس از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشت. بله،
اما در این لحظه نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی در این بخش.
با بخش از اون نظر.
از اون نظر.
خبر این که از سوی نهادهای مسئول گفته شده که والدین برای ثبت نام در سامانه سپند که مربوط به سرویس مدارس هست فقط تا میانه تیر فرصت دارن.
در همین باره والدین به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن با این هزینه های ثبت نام مدرسه و خرید فرم و تهیه سرویس مدرسه داریم به این فکر میکنیم که مثل ادیسون و گراهام بل بچه هامون رو تو خونه آموزش بدیم، شاید اینطوری اصلا دانشمندم شدن. والا
سازمان غذا و دارو به تازگی هشدار داده که مردم مواظب تداخلات دارویی قبلی باشن، چرا که جان اونها رو به خطر میندازه، یا شاید مردم باید بیشتر مواظب تداخلات دارویی از گذشته باشن.
در همین باره جمعیت دکتر سرخودها به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن عزیزم، ما سالهاست داریم به صورت خودجوش انواع و اقسام داروها رو با هم مصرف میکنیم، دیگه بدنمون مقاوم شده، طوری که الان فلوکستین و دیازپام و خربزه و عسل و بیزاکودیلی رو با هم میخوریم، یه قهوه هم روش هیچیمون نمیشه.
حالا از ما گفتن بود. اما پژوهش‌های جدید هم نشون دادن که کمبود ویتامین B در بدن نقش مهمی در زوال عقل داره.
در همین باره برخی از هموطنان به این صحبت‌ها واکنش نشون دادن و گفتن والا پرداخت همزمان چند تا قسط و بستن قرارداد اجاره خونه با دو برابر قیمت نسبت به سال قبل قطعاً نقشش در زوال عقل بیشتر از کمبود ویتامین B هستش، ولی به خاطر دل پژوهشگرانم که شده چشم، روزی یه دونه قرص ویتامین B می‌خوریم.
دستتون درد نکنه. اما در این هفته صنعت برق کشور از شهروندان خواست که در راستای تأمین برق برای کل کشور در مصرف برق صرفه‌جویی کنند و حتی با این کار در قرعه‌کشی جایزه هم بگیرند.
جمعی از جوانان مجرد در آستانه ازدواج به این خبر واکنش نشون دادن و گفتند به خدا ما دوست داریم در مصرف صرفه‌جویی کنیم و تو قرعه‌کشی خونه برنده بشیم و بریم سر خونه زندگیمون، ولی اصلا نتونستیم ازدواج کنیم تا به همسرمون بگیم صرفه جوی کن، ولی اگر ازدواج کردیم چشم، میگیم همسر عزیزم صرفه جوی کن، نیمه گم شده من بالاخره کی پیدات میشه که بهت بگم صرفه جوی کن، داره دیر میشه.
حالا تا اون نیمه گم شده پیدا بشه به پدر و مادرتون یادآوری کنید.
چشم.
پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت با حضور خبرنگاران در خصوص مناظرات انتخابی تلویزیون گفت بعد از مناظره اول طبق برآوردهای اولیه ما بالای 92 درصد مردم از مناظره رضایت داشتند. خب حالا بد نیست گزارش همکارمون رو هم بشنویم از تنور داغ انتخابات در یک هفته مانده به روز انتخابات، یعنی 8 تیر ماه.
گزارش هفته.
تا انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری فقط 7 روز باقی مونده و این روزا تنور گپ و گفت‌های انتخاباتی داغه. مشورت هم یکی از راه‌های رسیدن به انتخاب اصلیه.
من سعی می‌کنم با حالا بقیه مشورت کنم ببینم نظرشون چیه. یه سری حالا شرایطو می‌سنجم ببینم به چه صورت میشه و معمولا بر این اساس تصمیممو می‌گیرم.
مطالعه تو این زمینه داشته باشم، تحقیق کنم حسابی در موردش که بتونم بهترین تصمیم و درستترین تصمیم رو بگیرم.
دقیقا توی نقطه میشه گفت هستم که میتونم خیلی تصمیماتی که میگیرم تو آیندم تاثیر بذاره.
بعد از مشورت درست و اصولیه که میشه به انتخاب خوب هم رسید.
بعدم باید انتخاب درستی انجام بده که بعد پشیمون نشه.
باید سعی کنیم که جامعهمونو بسازیم.
انتخاب اگه درست باشه واسه مردم خیلی خوبه.
کوچکترین تصمیمی که الان میگیرم قطعاً تو آیندم خیلی تاثیر میذاره.
مردم میگن برنامه‌های صدا و سیما هم در جهت شناخت بهتر نامزدهای انتخاباتی تاثیرگذار بوده.
شناخت بیشتر که قطعاً کمک کرده و اینکه شناخت قبلی هم دارم تقریبا.
در واقع برنامه هاشون رو گفتن، خب خیلی خوب بود.
ما انتخابمون بر مبنای همین هاست.
خب از قبل یه شناختایی داشتم نسبت به افراد، حالا خب بهتر برنامه‌شون که اعلام میکنن بهتره.
تا امروز 2 مناظره برگزار شد و امشب مناظره سوم از ساعت 20:24 قرار برگزار بشه. مناظره ها همیشه پرمخاطب ترین برنامه های انتخاباتی بودن.
مناظره هم خوبه، به هر حال مردم برنامه‌شون رو ببینن،
صحبت کنن، بالاخره بیشتر مردم میشناسن دیگه، یا روند کاری که در پیش دارن. و
به خاطر اینکه باید بدونیم به کی رأی بدیم که برای مملکتمون چیکار میکنن.
شفافیت به وجود میاره، برنامه‌هاشون رو مشخص میکنه،
کمک کننده است. بالاخره صحبتایی که میشه، حرفایی که میزنن به هم دیگه، شخصیت افراد مشخص میشه تو مناظره.
مناظره همه کاندیدا گوش بدیم، ببینیم صحبتاشون چیه، ایده‌هاشون چیه، نظراتشون چیه، برنامه خود کاندید چیه که برای ریاست جمهوری
میتونه یکی از امتیازهایی باشه که مردم بهتر بشناسن. در واقع
از طریق مناظره هایی که حضور انجام میشه در صدا و سیما و همچنین گفتمان ها و میزگرد هایی که برگزار میشه، اینا میتونه خیلی تاثیرگذار بشه و شناخت و آگاهی رو به مردم بده که در انتخابشون انشالله اصلاح و انتخاب بکنن.
قطعا باید همه مناظره ها انجام بشه، مردم همه صحبت ها رو بشنون، اشخاص مختلف، کاندیداهای مختلف برنامه ها رو کاملا ببینن، اینکه هر شخصی چه برنامه‌ای داره برای کار آینده‌اش،
ببینیم که چی میگن، راهشون چیه.
اما مردم انتظار دارن که نامزدها به سوالاتشون در مناظره ها پاسخ بدن.
بحث اشتغال و اقتصادی جامعه که مردم بیشتر دوست دارن که در این زمینه اطلاعات داشته باشن، از کاندیداها برنامه بگیرن، در این مورد صحبت بکنم به نظر من بهتر هست.
بیشتر فکر میکنم معیشت اقتصادی مردم، راجب رفاه مردم،
موانعی که سر راه کشور هست، مشکلاتی که داریم مخصوصا توی زمینه اقتصادی.
داره الان مهمترین چیز به نظرم توی مملکت بحث اقتصادش.
دولت جدید باید کسی انتخاب بشه که بیشتر به فکر اقتصاد مردم باشه.
در رابطه با بیکاری جوونا و تولید، چون خودم تولید کننده هستم، دغدغه تولید زیاد دارم.
هر چی که باعث پیشرفت کشورم بشه، واسه بهبود وضعیت اقتصادی،
باید توضیحات بیشتر در مورد کارنامه شون بده که در پست هایی که داشتن چطوری کار کردن، چه کارهای مهمی انجام دادن،
توضیح بده مردم بتونن بیشتر دقت کنن، بیشتر فرد جامعه تری رو انتخاب کنن.
بعد از حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی و انتخاب رئیس جمهور اصلح، مردم هم انتظاراتی از رئیس جمهورشون دارن.
هر چقدر که رؤسای جمهور با مردم رو راست باشن، حرف بزنن با مردم، پاسخ سوالات مردم رو بدن، مردم بهشون بیشتر اعتماد میکنن و این نشون میده که میتونه امانت دار باشه.
به دل مردم باشه، میتونه برای آینده کشورمون مفید باشه.
درد مردم رو بدونه، تو مردم زندگی کرده باشه، جامعه رو بشناسه، نباشه که فقط پشت تریبون بخواد حرف بزنه.
صداقت از همه چی مهمتره، اینکه یه حرفی میزنن پشتش باشن. هدف مشترکی بین همه ما داریم، یکی اینکه آبادانیه، یکی اینکه نفر خوب بیاد.
صمیمیت، صداقت،
اون هدف آبادانی کشورمون.
وقتی رئیس جمهور به حرف و وعده هایی که میزنه عمل کنه، کابینه درست، حرف درست، وعده های صادق، وقتی اینا رو که عمل کنه، یعنی برای ما میشه که امانتدار رأی ماه.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
یک بار دیگه نظرسنجی رو از شما میپرسیم، به نظر شما مهمترین خبر این هفته چی بود؟ گزینه اول شور انتخاباتی و برنامه‌های نامزدهای 14 دوره ریاست جمهوری، گزینه دوم افتتاح خط ریلی رشت کاسپیان با ظرفیت سالانه جابجایی 7 تا 10 میلیون تن بار، گزینه سوم آزادی حمید نوری شهروند ایرانی پس از 1680 روز از زندان سوئد، و گزینه چهارم انحلال کابینه جنگ رژیم صهیونیستی. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 30900 پیامک کنید. اما بشنویم مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون رو.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت حزب الله موفق شد بیش از 100 هزار سرباز اسرائیلی را در جبهه شمال به خود مشغول سازد. ما در به فرسایش کشاندن نیروهای اسرائیلی در چند جبهه سهیم بودیم. جبهه لبنان سبب تعطیلی زندگی اقتصادی در شمال اسرائیل شده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت علی‌رغم وحشیگری اسرائیل، پیروزی از آن ملت فلسطین خواهد بود.
رئیس ستاد انتخاباتی ونزوئلا گفت اگر تحریم‌ها و محاصره مردم ونزوئلا لغو نشود، علتی وجود ندارد که ناظران اتحادیه اروپا بتوانند به ونزوئلا بیایند، در حالی که ونزوئلایی‌ها را تحقیر می‌کنند.
معاون وزیر خارجه روسیه گفت از نظر ما یکی از معیارهای اصلی برای پیوستن به بریکس و قرار گرفتن در رده کشورهای شریک، عدم مشارکت در سیاست تحریم‌های غیرقانونی علیه هر یک از کشورهای عضو است.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هشدار داده در صورت استفاده از خاک قبرس برای هدف قرار گرفتن خاک لبنان، این کشور هم تحت تاثیر جنگ قرار خواهد گرفت.
جدیدترین نظرسنجی در فلسطین اشغالی نشان می‌دهد 15% ساکنان فلسطین اشغالی به مهاجرت فکر می‌کنند و 88% باور دارند که اهداف حمله به غزه محقق نخواهد شد.
ائتلافی متشکل از 19 سازمان حقوق بشری گزارش داده مؤسسات مالی اروپایی 36.1 میلیارد یورو تضمین برای فروش تسلیحات به اسرائیل ارائه کردند. این سازمان تأکید کرد که فروش سلاح به اسرائیل در شرایط کنونی به نقض جدی قوانین بین‌المللی کمک می‌کند.
شما شنونده رویدادهای هفته هستید. یک بار دیگه سوال نظرسنجی رو خدمتون مطرح میکنم. به نظر شما مهمترین خبر این هفته چی بود؟ گزینه اول شور انتخاباتی و برنامه های نامزدهای 14 دوره ریاست جمهوری، گزینه دوم افتتاح خط ریلی رشت کاسپیان با ظرفیت سالانه جابجایی 7 تا 10 میلیون تن بار، گزینه سوم آزادی حمید نوری شهروند ایرانی پس از 1680 روز از زندان سوئد، و گزینه چهارم انحلال کابینه جنگ رژیم صهیونیستی. شماره پیامک ما هم 30900.
انعکاس.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه کابینه جنگ 6 نفری این کشور را که از آغاز جنگ غزه نقش محوری در گرفتن تصمیم‌های جنگی داشت منحل کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی به وزیران دولت خود اعلام کرد که با انحلال کابینه جنگ از این پس تصمیم‌های حساس را پس از مشورت با یک گروه محدود از وزیران خواهد گرفت. همچنین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر تندرو و امنیت داخلی این رژیم با صدور بیانیه‌هایی یکدیگر را به افشای اسرار کابینه متهم کردند.
بله، در همین باره می‌خوام گفتگو کنیم آقای دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب، به برنامه رویدادهای هفته خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای فرخی عزیز و شنوندگان خوبتون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر عزیزی، خب این اتفاقات تقریبا قابل پیشبینی بود و اینکه اختلافات سیاسی در کابینه افزایش خواهد یافت، بحث انحلال کابینه خواهیم رسید. الان با توجه به این اتفاقات چه موضوعی و میشود گفت چه چشم‌اندازی پیش روی رژیم صهیونیستی هستش؟
خب حالا من نمیخوام واقعا اشاره بکنم به اون چیزایی که خیلی واضح هست و آشکار که رژیم بله. صهیونیستی ساختار تشکیلیش بر اساس تنش و خشونت و جنگ و حتی اعتماد به نفس و باورهای اجتماعی و فرهنگی این جامعه همه متکی به موضوع جنگ و ترور هست. اون نکته ای که مهم هست در مورد اتفاقی که بعد از 7 اکتبر افتاد، نتانیاهوست که میداند شخص بازنده اصلی و پایان دوران حیات سیاسیش و حتی به زندان و محاکمه شدنش در این موضوع خواهد بود و برای فرار از این موضوع دست به هر اقدامی میزن. اون چه که قابل پیشبینی بود اختلافات و تشریح اختلافات در ساختار سیاسی، برای اینکه این ساختار سیاسی یک کسلتی نداره. این ساختار سیاسی بعد از تقریبا نزدیک به 8 دهه اشغالگری در یک گروه سیاسی خاص و گروه نظامی که خلاصه میشه که نتوانست مطالبات جامعه صهیونیست رو برآورده کنه. تا پیشتر بر اساس تجهیزات جنگی، گنبد آهنین، سامانه‌های دفاع موشکی،
بله،
اعتماد به نفس این جامعه بر این اساس بود. اونها بعد از هفتم